و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده نیروی مقاومت بسیج میگوید اعترافات زودهنگام عبدالملک ریگی بر اثر اسلام ناب محمدی است. تصویر حکاکی شده محمد خاتمی از ایستگاه متروی تهران پاک شد. و شهر مارجه در افغانستان از ستیز جویان طالبان پاکسازی شده است. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ. امروز یک شنبه نهم اسفند ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 27 فوریه میلادی. به شما شنوندگان در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاس که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده های رادیو، ماهواره و اینترنت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. در این مجله نیمه شب من مرتاد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم آزادی اسدی به همین منظور در استودیو خبر در کنار من نشسته. آزاده؟
مرسی مرتاد، سلام بر شما. فرمانده نیروی مقاومت بسیج ضمن اشاره به اعترافات زودهنگام عبدالملک ریگی گفت اگر باراک اوباما هم به ایران بیاید مثل ریگی به خطاهایش اعتراف خواهد کرد. محمد رضا نقدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه برخی میگویند رهبر جندالله بر اثر تزریق مواد گیج کننده اعتراف کرده است گفت 48 ساعت زمان کوتاهی است و هیچ دارویی نمیتواند این گونه تأثیر بگذارد. فرمانده نیروی مقاومت بسیج اعترافات زودهنگام عبدالملک ریگی را اثر اسلام ناب محمدی دانست و تاکید کرد اسلام جدیترین دشمنان ما را هم در هم می شکند. تصویر حکاکی محمد خاتمی بر دیوار ایستگاه مترو امام خمینی در تهران حذف شد. سایت خبری تابناک گزارش داد تصویر حذف شده ی رئیس جمهوری پیشین ایران همراه با تصویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای بر دیوار ورودی این ایستگاه نصب شده بود. آنطور که عکس ها نشان می دهند سنگ های دیواری که تصویر آقای خاتمی بر آن حک شده بود تا نیمه خراب شده است. و فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان روز شنبه اعلام کردند شهر مارجه به شکل اساسی تحت کنترل درآمده و نیروهای شبه نظامی طالبان از این شهر بیرون رانده شدند. مارجه در جنوب استان هلمند پس از 2 هفته عملیات نظامی به تصرف نیروهای افغان و نیروهای بین‌المللی درآمده است. مهداد،
سپاسگزارم آزاده. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای زلزله مهیب 8.8 ریشتری در شیلی و احتمال وقوع یک سونامی فاجعه بار در این منطقه. آیت الله علی خامنه ای در دیدارش با گروه های جهادی فلسطینی در تهران هم به غرب حمله کرد و هم خواستار تشکیل یک خاورمیانه به گفته او اسلامی شد. مروری میکنیم بر این گفته ها. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در برابر انتقادها به عملکرد این تشکیلات نظامی میگوید سپاه صرفاً یک نیروی نظامی نیست و میتواند در سیاست هم دخالت کند. با اکبر گنجی در این باره گفتگو کرده ایم. مصطفی پور محمدی وزیر پیشین کشور جزئیات تازه‌ای را درباره بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد. گزارشی از سخنان این رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور خواهید شنید. 5 روز پس از دستگیری عبدالملک ریگی، رهبر یک گروه شبه نظامی در استان سیستان و بلوچستان، هنوز بازار گمان زنی‌ها درباره چگونگی دستگیری او گرم است. گفتگویی داریم با یک کارشناس مباحث امنیتی در مرکز ضد تروریسم لندن در همین باره. در پی امضای تفاهم‌نامه محیط زیستی میان ایران و روسیه و در حالی که روس‌ها اعلام کردند برای احیای نسل ببر مازندران چند قلاده از این حیوان منقرض شده را به ایران اهدا می‌کنند، کارشناسان می‌گویند ببر مازندران دیگر وجود ندارد. گفتگویی با یک کارشناس محیط زیست در ایران می‌شنوید. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله تکرار برنامه هفتگی دیدگاه را خواهید شنید با موضوع آخرین وقایع و دیگرگونی‌های سیاسی در ایران. با ما بمانید. در حالی که حدود یک ماه از زمین لرزه دهشتناک هایتی در قاره آمریکا می‌گذرد، کشوری دیگر در همین قاره دچار زلزله شده است. شمار قربانیان زمین لرزه شیلی که حدود 24 ساعت قبل روی داد، همچنان در حال افزایش است و تازه ترین آمارها از کشته شدن بیش از 140 نفر و ناپدید شدن صدها تن از شهروندان شیلیایی حکایت دارد. همکارم حسن جعفری و آخرین خبرها از شیلی.
شدت زمین لرزه در طول 50 سال اخیر بی سابقه بوده است. 8.8 ریشتر. شمار کشته ها تا ساعت پایانی شنبه شب به 147 تن رسید، اما مقامات محلی میگویند احتمالاً این رقم افزایش خواهد یافت. از سرنوشت صدها نفر نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر پس از هشدارهایی که برای وقوع سونامی در منطقه داده شده بود، سرانجام نخستین امواج سونامی در اقیانوس آرام به حرکت درآمد و در جزیره خوان فرناندز شیلی سه کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعلام حمایت از شیلی گفت که مسئولان مربوطه در دولتش سونامی در اقیانوس آرام را زیر نظر دارند. در ایالت هاوایی آمریکا نیز حالت اضطراری اعلام شده و آژیرهای هشدار دهنده در این جزایر به صدا درآمدند. آن سوتر از قاره آمریکا در آسیا و اقیانوسیه، از جمله در کشورهای ژاپن، نیوزلند و سایر کشورهای هممرز با اقیانوس آرام نیز تدابیری برای رویارویی با امواج سونامی اندیشیده شده است. در شیلی، جایی که زمین لرزه در آنجا روی داد، رئیس جمهور فعلی میشل باشله و رئیس جمهوری منتخب که قرار است از 10 روز دیگر قدرت را در دست بگیرد، ضمن اعلام وضعیت فاجعه در سواحل جنوبی کشور از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند. یک گردشگر که در زمان وقوع زمین لرزه در محل بوده میگوید بدترین لحظه زندگی خود را تجربه کرده و در آن وقت نیمه شب به شدت ترسیده بود. یک شاهد دیگر هم میگوید مجبور شده است برای نجات جانش شیشه های هتلش را بشکند و از پنجره خود را نجات دهد. کانون زمین لرزه شهر کنسپسیون شیلی بوده که گزارش شده است شماری از ساختمان های دولتی از جمله زندان شهر نیز تخریب شدند. بزرگترین زمین لرزه که تاکنون در همین منطقه به ثبت رسیده مربوط به زمین لرزه 9.5 ریشتری 50 سال پیش است که در پی آن 1655 نفر کشته و 2 میلیون نفر بی خانمان شدند. سونامی حاصل از آن زمین لرزه در هاوایی، ژاپن و فیلیپین نیز قربانی گرفت و به کناره‌های غربی ایالات متحده نیز آسیب رساند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
باید خاورمیانه اسلامی تشکیل شود. این را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می گوید. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در دیداری با شماری از مسئولان گروه‌های جهادی فلسطینی ضمن انتقاد شدید از حمایت آمریکا از اسرائیل گفت که ملت ایران 30 سال است به دروغ‌های آمریکا عادت کرده است. همکارم حسن جعفری این بار نگاهی دارد به گفته‌های روز جمعه آیت الله علی خامنه‌ای.
حملات شدید و لحن اما تکراری به آمریکا و اسرائیل، ترغیب گروه‌های جهادی فلسطینی به آنچه مقاومت خوانده می‌شد، تشکیل خاورمیانه اسلامی و مخالفت با هر گونه صلح از جمله موضوعاتی بود که در گفته‌های روز شنبه آیت الله علی خامنه‌ای مطرح شد. گفته‌هایی که در جمع شماری از مسئولان گروه‌های فلسطینی ایراد می‌شد. در این دیدار رهبر جمهوری اسلامی روند صلح، موضع کشورهای عربی در قبال مسئله فلسطین و حمایت آمریکا از اسرائیل را بار دیگر به باد انتقاد گرفت و تنها راه حل مسئله فلسطین را مقاومت دانست. 2 روز پیشتر نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که به سوریه سفر کرده بود، در دمشق با دبیرکل حزب الله لبنان و همچنین سران گروه‌های فلسطینی مخالف صلح دیدار کرده و از مقاومت سخن رانده بود. محمود احمدی نژاد به گروه‌های فلسطینی اطمینان داده بود نابودی اسرائیل قطعی است و گفته بود باید اسرائیل را به طور کلی ریشه‌کن کرد و پیروزی بزرگ و نهایی برای مقاومت نزدیک است. پایان نقل قول. روز شنبه نیز آیت الله علی خامنه ای مسئله فلسطین را چالشی جدی برای تمدن غرب و آنچه مدعیان لیبرال دموکراسی می‌خواند دانست و گفت مقاومت ملت فلسطین ادعاهای چند صد ساله غرب را درباره آزادی و حقوق بشر کاملا زیر سوال برده و رسوا کرده است. پایان نقل قول. این گفته ها در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با 3 تن از رهبران گروه های جهادی فلسطینی ایراد می شد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و احمد جبرائیل دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین. جمهوری اسلامی ایران با گروه‌هایی از فلسطینی‌ها تماس دارد که با پیمان صلح اسلو مخالفند و مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به صلح را نمی‌پذیرند. اما این گونه ارتباط‌های جمهوری اسلامی و دخالت‌هایش در روند صلح خاورمیانه با ناخوشنودی شدید سران تشکیلات فلسطینی و همچنین حکومت‌های میانه‌روی عرب روبرو بوده است. ماه گذشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای چندمین بار ایران را به خودداری از دخالت در امور داخلی فلسطینی ها فراخواند. احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر نیز چندی پیش در اشاره‌ای تلویحی به حمایت ایران از حماس گفته بود تماس هایی که برای آشتی دادن فتح و حماس در جریان بوده به دلیل دخالت های برخی عوامل منطقه‌ای ناکام مانده است. آیت الله خامنه ای روز شنبه در گفته‌های خود همچنین به گزارش گلدستون درباره حمله به غزه نیز اشاره کرد و از اینکه مسئولان اسرائیلی مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند به شدت انتقاد کرد. گزارش گلدستون گزارشی است که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرپرستی ریچارد گلدستون سال گذشته درباره جنگ غزه ارائه کرد. به هر روی 3 تن از رهبران گروه‌های جهادی فلسطینی که روز شنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند، برای شرکت در کنفرانسی 2 روزه درباره فلسطین به تهران رفتند. این کنفرانس در ابتدا با نام حمایت از مقاومت در برابر اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی معرفی شده بود، اما بعدتر به نام بزرگداشت غزه، همبستگی ملی و اسلامی برای آینده فلسطین تغییر نام یافت. اغلب مدعوین این کنفرانس وابسته به گروه‌های دهگانه جبهه مقاومت هستند که اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا آنها را تروریستی می‌دانند.
حسن جعفری گزارش می‌داد 21 سازمان حقوق بشری جهان عرب در بیانیه‌ای از ایران خواستند تا فوراً سرکوب معترضان در ایران را متوقف کند. الهی روانشاد و جزئیات بیشتر این گزارش.
21 سازمان مدافع حقوق بشر شامل 13 سازمان مصری، 4 سازمان در سوریه و 1 سازمان در هر یک از کشورهای تونس، مراکش، یمن، بحرین و همچنین سازمانی عراقی مستقر در دانمارک در بیانیه میگویند مقامات ایران باید فوراً اقدامات امنیتی و حملات خود را علیه معترضان 22 بهمن ماه متوقف کرده و تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را که متهم به توطئه برای انجام انقلاب مخملی شده اند آزاد کند. معتز الفجوری از سازمان مطالعات حقوق بشر مصر میگوید شدت خشونت نیروهای امنیتی ایران آنها را بهت زده و خشمناک کرده است. او میافزاید ما میخواهیم تهران بداند که جامعه مدنی عرب استوار پشت برادران و خواهران ایرانی خود ایستاده است و خواهد ایستاد. برادران و خواهرانی که شجاعانه حملات، بازداشت‌های طولانی و محاکمه‌های غیر منصفانه را تاب آوردند. آنها برای به دست آوردن حقوق بنیادین خود به سادگی و تنها از حقوق مسلم خود که در قانون اساسی کشور مصرح است استفاده می کنند. در این بیانیه آمده است که گزارش ها حاکی از آن است که در تظاهرات 22 بهمن ماه تعدادی در سراسر ایران بر اثر حملات برنامه ریزی شده نیروهای ضد شورش حکومت علیه تظاهرات مسالمت آمیز معترضان بازداشت، زخمی و یا کشته شدند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است تازه ترین سرکوب ها تنها چند روز پیش از بررسی پرونده حقوق بشر ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفت. کمال جندوبی از کمیته احترام به آزادی و حقوق بشر در تونس میگوید گروه امضا کننده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهند تا ایران را تحت فشار قرار دهد تا تمام توصیه های ارائه شده در نشست 15 فوریه این شورا را بپذیرد. او همچنین میگوید ما فکر میکنیم تمامی اعضای این جامعه جهانی میباید خواهان برگزاری یک نشست ویژه شورای حقوق بشر شوند تا به بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران رسیدگی کند. این بیانیه میافزاید 7 ماه پیش در ماه ژوئیه گذشته 42 سازمان حقوق بشری کشورهای عرب خواهان آزادی تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری شده و از دولت ایران خواسته بودند تا اجازه انجام تحقیقات مستقل درباره کشته شدگان و یا محکومین به اعدام را صادر کند. همچنین در سال میلادی که گذشت 108 NGO از جمله چند سازمان عربی در نامه‌ای مشترک به سازمان ملل متحد خواستار آن شدند که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض جدی حقوق بشری که در ایران در جریان است صادر کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید سپاه یک نیروی صرفاً نظامی نیست. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در نامه‌ای به محمد علی انصاری از مسئولان مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی و در پاسخ به انتقادها از دخالت سپاهیان در صحنه سیاسی ایران این گونه استدلال می‌کند که برابر نص صریح قانون اساسی سپاه نگهبان انقلاب در برابر هر گونه تهدیدی است و به همین دلیل سپاه میتواند در سیاست هم دخالت کند. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگوی با اکبر گنجی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی نظر او را درباره استدلال‌هایی از این دست جویا شده است. اکبر گنجی:
ببینید، مطابق قانون اساسی ایران وظیفه سپاه دفاع از انقلاب هم هستش و مطابق همین قانون اساسی زیر نظر ولی فقیه هستش و قوانین این اختیار به ولی فقیه دادن. ولی فقیه قبلی ورود سپاه در عرصه سیاست رو ممنوع کرد، ولی ولی فقیه کنونی ورود سپاه در عرصه سیاست رو نه تنها مجاز کرده بلکه به عرصه های دیگری هم سپاه رو وارد کرده.
آقای گنجی، آیا اگر یک نیروی مسلح حق ورود به مسائل سیاسی رو داشته باشه دیگه جایی میمونه برای احزاب و فعالان سیاسی؟
ببینید، اگه نظر شخصی منو میخواید، خب بنده معلومه 100% با این کار مخالفم و معتقدم که این کار مسلط کردن نظامیان بر عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همه عرصه‌های دیگه هستش. اما بحث ما سر اینه که این قانون اساسی ایران دارای چنین مشکلاتی است. موقعی که تو قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه به رسمیت شناخته شده و گفته شده کلیه قوای سگانه زیر نظر رهبر هستند و نیروهای مسلح به طور اولا زیر نظرمونن و اینها میگن شورای نگهبان هم تفسیرش اینه که قانون اساسی حداقل اختیارات ولی فقیه رو بیان کرده، نه حد اکثر. لذا برمیگرده به ساختار قانون اساسی، هم به تفسیری که شورای نگهبان از این قانون اساسی و به اختیاراتی که رهبر خودش برای خودش قائله.
آقای گنجی، مقام های جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی همواره از دموکراسی اسلامی هم صحبت میکنن. این دموکراسی چه معنا و مفهومی میتونه پیدا بکنه؟
اولا من به چیزی به نام دموکراسی اسلامی اعتقاد ندارم. اصلا دموکراسی یک پدیده یه خونسا هستش، نه اسلامی داره نه غیر اسلامی داره. نکته دوم اینه که این مردم سالاری اسلامی که آقای خامنه‌ای و دیگر رهبران جمهوری اسلامی دارن تاکید میکنن صرفا یک مدعاست. یعنی همین شکل فعلی که داره اجرا میشه، اسم اینو صرفا میذارن مردم سالاری دینی و با اسم گذاری که شما مشکل واقعی حل نمیشه. به هر حال اون چیزی که شما باش مواجه هستید اینه که در طول 21 سال گذشته که آیت الله خامنه ای در رهبری جمهوری اسلامی قرار گرفته، ایشون روز به روز بیشتر و بیشتر سپاه رو وارد عرصه سیاست، عرصه اقتصاد کرده و الان شما میبینید که مهمترین قراردادهای اقتصادی کشور و پروژه ها به سپاه واگذار میشه و سپاه برای خودش حتی تو زندان اوین بازداشتگاه مستقل داره که حتی سران قوه قضاییه هم به اونجا راه نمیدن.
اکبر گنجی در گفتگوی با علیرضا کرمانی درباره نقش سپاه در ایران بود. مصطفی پور محمدی وزیر پیشین کشور و رئیس فعلی بازرسی کل کشور میگوید بازداشتگاه کهریزک از 2 سال پیش با انتقادهایی در سازمان بازرسی روبرو بود و حتی وزیر اطلاعات وقت هم درخواست کرده بود متهمی به آنجا فرستاده نشود، اما فقط با دستور آیت الله علی خامنه‌ای بود که آن بازداشتگاه عملا تعطیل شد. همکارم حسن جعفری و شرح بیشتر.
از روز دوشنبه 5 مرداد ماه امسال که نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد آیت الله علی خامنه‌ای دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را به دلیل استاندارد نبودن صادر کرده است، 7 ماه می‌گذرد. اما بازداشتگاه کهریزک همچنان خبرساز است. تازه ترین خبر از زبان مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شنیده شده است. او در گفتگویی که در نشریه پنجره منتشر شده میگوید مسئولان اطلاعاتی و نظارتی ایران از 2 سال قبل نیز درخواست تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را کرده بودند و از قوه قضاییه خواسته بودند متهمی به آنجا فرستاده نشود. آقای پور محمدی معاون وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان بود و در نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به وزارت کشور ایران منصوب شد، اما پس از 2.5 سال از این سمت برکنار شد. او در این مصاحبه گفته است سازمان بازرسی از 2 سال قبل نسبت به رفتاری که در بازداشتگاه کهریزک صورت می گرفت گزارش هایی را دریافت کرده بود و قصد بازرسی از آن را هم داشت که با موانعی از جانب مسئولین مربوطه روبرو شده بود. به گفته مصطفی پور محمدی پس از انتخابات ریاست جمهوری برخی خبرها و گزارش‌ها درباره این بازداشتگاه در جلسات قضایی مطرح شده و حتی غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت نیز از مسئولان خواسته بود که با توجه به سوابق بازداشتگاه کهریزک کسی به آنجا اعزام نشود. آقای پور محمدی تصریح می‌کند که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نیز در این جلسات حضور داشته است. گفته‌های وزیر پیشین کشور این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه علی‌رغم اصرار نهادهای قضایی نظارتی در ایران بازداشتگاه کهریزک همچنان به کار خود ادامه داده و تنها دستور یک شخص یعنی رهبر جمهوری اسلامی توانسته است این بازداشتگاه را که به گفته آقای پور محمدی حتی با بازداشتی‌های مواد مخدر نیز برخوردهای بدی در آنجا صورت می‌گرفته به تعطیلی بکشاند. چندی پیش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به رویدادهای پس از انتخابات با انتشار گزارشی اعلام کرد که دست کم 3 تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. اما پس از انتشار این گزارش، عبدالحسین روح الامینی که پسرش یکی از قربانیان کهریزک بود اعلام کرد که کهریزک قربانی 4 هم داشته است، رامین آقازاده. نمایندگان مجلس ایران در گزارش خود از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان مقصر اصلی در اعزام بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک نام برده بودند. با این حال با گذشت 7 ماه از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و علی‌رغم وعده‌های مقامات قضایی و انتظامی ایران هنوز مقصران این پرونده معرفی نشده و دادگاهی نیز برگزار نشده است. حتی جزئیات کشته شدن 4 تن در این بازداشتگاه که در پی شرکت در تجمع آرام یادبود سالگرد 18 تیر دستگیر شده بودند نیز پوشیده مانده است. به هر روی مصطفی پور محمدی در مصاحبه خود با نشریه پنجره گفته است برای رسیدگی حوادث بازداشتگاه کهریزک 2 پرونده در دادسرای انتظامی قضات و سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنان در حال پیگیری است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی روز شنبه و در بخشی از پاسخهای خود به خبرگزاری کار ایران ایلنا و درباره دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالا گفته است ظاهر اظهارات مقامات امنیتی این است که ایران مستقلا این عملیات را انجام داده. اگر با سایر کشورها هم انجام داده باشد هیچ اشکالی ندارد و اگر همکاری داشتند بهتر است اعلام شود، زیرا تروریست‌ها بیشتر در تنگنا قرار خواهند گرفت. در گفتگویی با ماهان آبدین کارشناس مسائل امنیتی در مرکز ضد تروریسم لندن و درباره احتمال همکاری دیگر سرویس‌های امنیتی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دستگیری عبدالملک ریگی، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او درباره احتمال همکاری ISI یا دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان میپرسد. ماهان آبدین:
دخالت مستقیم پاکستان در اینجا در کار نبوده. این آقای ریگی مطمئناً در خاک پاکستان دستگیر نشده، این الان کاملاً آشکاره. آیا اینکه پاکستانی‌ها خب کمک‌های اطلاعاتی کردن در این زمینه برای ردیابی آقای ریگی، این یه سوال دیگه است، ولی بر اساس اون اطلاعاتی که من بهش دسترسی داشتم و با کسایی که صحبت کردم، این به نظر من زیاد معقول به نظر نمیاد.
دستگیری عبدالملک ریگی با توجه به این که به هر حال ایشون سازماندهی پیچیده‌ای داشته، دستگیری چنین فردی بدون همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی در منطقه امکان پذیر هست؟ اطلاعات ارتش پاکستان نه، مثلا دستگاه اطلاعاتی کشورهای آسیایی میانه و دیگران.
ببینید، با توجه به ارتباطات گسترده این گروه جندالا، ارتباطات گستردهشون با کشورهای منطقه و حتی نیروهای خارجی که در پاکستان و در به ویژه در افغانستان مستقر هستند، علاوه بر این ارتباطاتی که این گروه با مافیای مواد مخدر که در بلوچستان پاکستان بسیار فعاله و سرپل‌های ارتباطی اطلاعاتی و غیره داره در دبی و مکان‌های دیگه در امارات، این گروه جندلا ارتباطات بسیار وسیعی داشته با چنین مافیایی، تغذیه مالی میشده، تغذیه ارتباطی میشده. با توجه به تمام این ارتباطات، خب به هر حال خیلی طبیعیه که سرویس های اطلاعاتی کشورهای همسایه ایران و حتی سرویس های اطلاعاتی در آسیای میانه، با توجه به اینکه آقای ریگی تردد داشته به این کشورها، اینا مطمئنا اطلاعاتی داشته بودن که میتونسته برای ایران مفید باشه. حالا آیا اینها آمدن با مقامات ایرانی این اطلاعات رو در میون گذاشتن و یا حتی همکاری کردن با نهادهای ایرانی در گیر انداختن آقای ریگی، این یک سوال دیگه است. تا اونجا که بنده مطلع هستم، ارتباطات رسمی بین نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای اطلاعاتی در کشورهای همجوار و کشورهای آسیایی میانه بسیار ضعیفه یا اصلا وجود نداره، ارتباطات در سطح رسمی. ولی اگر صحبت از عواملی باشه در این نهادها که حالا به هر حال چه به دلایل سیاسی چه به دلایل ایدئولوژیک و یا حتی به دلایل مادی ارتباطاتی دارن با نهادهای در جمهوری اسلامی ایران، این یک مسئله دیگه است. خب در این مسئله که از پیچیدگی و ابعاد بسیار زیادی برخورداره، این یک سوال عمده است که مطرحه.
آقای عابدین، با توجه به اینکه گروه جندالله در منطقه سیستان و بلوچستان دست به ترور آدمهای عادی و غیر نظامی هم زده، آیا مجموعه این گونه اقدامات ممکنه مؤثر باشه که بعضی چهره های منطقه کمک های اطلاعاتی کرده باشن به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی؟
ببینید، همونطور که شنوندگان عزیز شما مطلع هستن، استان سیستان بلوچستان استان محرومیه در ایران و اونجا دغدغه ها و خواسته های زیادی مطرحه و به نظر من مردم اون ناحیه شکایت های به جایی دارن نسبت به عملکرد مقامات محلی. اتفاقا عملکرد سپاه پاسداران در حوزه امنیتی اونچنان که رسانه های غربی وانمود میکنن منفی نبوده، چون سپاه سعی کرد یک ساختار امنیتی محلی اونجا ایجاد بکنه با دخالت حد اکثری عوامل مؤثر محلی و این خودش حوزه عملیاتی گروه جندالله رو بسیار تنگ کرد و این اصلا پایگاه های عمدهشون در اون طرف مرز بود، در پاکستان بود و گهگاهی خب از طریق مرز مشترک نفوذ میکردن در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران و عملیات هایی رو انجام میدادن. بنابراین بله، این کاملا درسته. خب نیروهای محلی، مردم عادی اون ناحیه، خب کمک های فوق العاده ای کردن به دستگاه های امنیتی و الان که این گروه به نظر میاد متلاشی شده یا حداقل یک ضربه کاری خورده، مقامات محلی باید احترام بذارن به وعده هایی که به مردم سیستان و بلوچستان دادن و شرایط رو برای این مردم بهتر بکنن. و تا اون زمانی که این نابسامانی ها وجود داره، تا زمانی که این دغدغه ها وجود داره و خواسته های حداقلی مردم سیستان و بلوچستان، این خواسته های حداقلیشون برآورده نمیشه، خب این مسائل امنیتی هست و شاید گروه های افراطی، عوامل افراطی بخوان بیان از این مسائل سوء استفاده بکنن برای ارتکاب اقدامات جنایتکارانه و تروریست.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با ماهان عابدین، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز ضد تروریسم لندن، گفتگو می‌کرد. روز جمعه نخستین یادداشت تفاهم همکاری محیط زیستی بین مسئولان محیط زیست ایران و روسیه امضا شد. در همین نشست اعلام شد که روسیه به منظور احیای نسل ببر مازندران چند قلاده از این ببر را به ایران خواهد فرستاد. این در حالی است که آنچه احیای نسل ببر مازندران خوانده شده واکنش شدید برخی از کارشناسان محیط زیستی را برانگیخته. همکارم الهی روانشاد از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، میپرسد چرا؟
هر شود که قسمتی از این گزارش اشتباه خانم. دلیلش هم اینه که ببر مازندران به کل منقرض شد. یعنی تا اونجا که ما میدونیم سال 1332 آخرین ببر مازندران در منطقه گلستان روستای کلاله شکار شد و از بین رفت و از اون به بعد دیگه ببر مازندران یا پنتر تایگرس ورگاتا وجود نداره. بنابراین اگر روسیه بخواهد به ایران یه ببر رو هدیه بده، این ببر لاجرم باید از نوع و از گونه ببر سیبری باشه که یک گونه ایست کاملا متفاوت. از این فهمید خدمتون هستم که در ابتدای قرن بیستم 9 گونه ببر در جهان وجود داشت و الان 5 تاش بیشتر نمونده و ببر سیرکانی یا ببر مازندران یکی از ببرهایی بود که به کل منقرض شد.
آقای دکتر کهرم، اصولا چند نوع ببر در این منطقه وجود داره؟
در منطقه ما 3 نوع بیشتر وجود نداره. یکی ببر بنگال هست، که تعداد حدود 3 تا 4 هزار تا تخمین زده میشه. یکی ببر سیبری هست که از اسمش معلومه و در قسمت‌های شمال روسیه هست و برف و یخ رنگش سفیدتره و بالاخره ببر مازندران بود که متاسفانه منقرض شد. دو نوع دیگر ببر برمیگرده به مناطق جنوب شرقی آسیا که اینها در جنگل‌های لاوس و کامبوج و قسمت‌هایی از ویتنام وجود داشتن. بنابراین آن 5 گونه که خدمتتون عرض کردم همینها بود که متاسفانه ما ببر مازندران و یا ببر هیرکانی رو از دست دادیم.
تصور میکنید که استفاده از احیای ببر مازندران در عباراتی که کارشناسان دولتی به کار بردن به هنگام امضای این توافقنامه چه بوده؟
بنده نمیدونم، به خاطر اینکه من تو رادیو هم شنیدم که قرار شده اینها ببر مازندران به ما بدن. همونطور که عرض کردم، ببینید ببر مازندران 1332 آخرین قلادش شکار شد. از اون به بعد تمام جستجوهایی که کردن و دوربین‌های خودکار و یا تجزیه و تحلیل موهایی که کف جنگل بود و یا جای پاها متاسفانه به جایی نینجامید و از نظر ما ببر مازندران منقرض شده. منتها از نظر مقررات شورای عالی حفاظت محیط زیست و حیات وحش یعنی IUCN ما به یک گونه نمیتوانیم منقرض بگوییم تا وقتی که 100 سال از انقراضش گذشته باشه. بنابراین هنوز حدود 50 سال دیگه مونده تا رسماً و روی کاغذ و کتاب ببر مازندران منقرض بشه. دلیل این اشتباه رو بنده هم متوجه نشدم و خیلی هم تعجب کردم. اونطور که ما اطلاع داریم هیچ کشوری در دنیا ببر مازندران زنده رو در دست نداره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:31 بامداد به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. من مرتاد قاسمفر هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله تکرار برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو با موضوع آخرین وقایع و دیگرگونی‌های سیاسی در ایران خواهید شنید، اما پیش از آن همکارم آزاده اسدی شما رو در جریان چند خبر قرار خواهد داد. آزاده
مرسی، سلام بر شما. فرمانده نیروی مقاومت بسیج ضمن اشاره به اعترافات زود هنگام عبدالمالک ریگی گفت اگر باراک اوباما هم به ایران بیاید مثل ریگی به خطاهایش اعتراف خواهد کرد. در حمله انتحاری روز شنبه در پاکستان 3 پلیس، 2 غیر نظامی و 1 کودک کشته شدند. انفجار بمب در یک خودرو در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان در نزدیکی یک ایستگاه پلیس دست کم 20 تن زخمی بر جای گذاشت. فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان روز شنبه اعلام کردند شهر مارجع به شکل اساسی تحت کنترل درآمده و نیروهای شبه نظامی طالبان از این شهر بیرون رانده شدند. مارجع در جنوب استان هلمند بعد از 2 هفته عملیات نظامی به تصرف نیروهای افغان و نیروهای بین‌المللی درآمده است. و تصویر حکاکی محمد خاتمی بر دیوار ایستگاه متروی امام خمینی در تهران حذف شد. سایت خبری تابناک گزارش داده تصویر حذف شده ی رئیس جمهوری پیشین ایران همراه با تصویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای بر دیوار ورودی این ایستگاه نصب شده بود. مهداد
با سپاس از آزاده. اما در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نگاه به 2 نهاد و 1 جنبش. مجلس خبرگان رهبری که وظیفه ارزیابی دوره‌ای کارنامه رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، در پایان نشست خود با انتشار بیانیه‌ای نتیجه گرفت که کارنامه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رضایت بخش است و گذر زمان به روشنی بر صحت تصمیم 2 دهه پیش در برگزیدن او در مقام جایگزین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مهر تأیید می‌گذارد. با رجوع از جمله به مجموعه سمت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات 22 خرداد. همین بیانیه رهبران اعتراض به نتیجه اعلام شده انتخابات را سران فتنه توصیف می‌کند و می‌افزاید فرصت برای آنان تمام شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در پی این نشست در دیدار با اعضای مجلس خبرگان ابراز عقیده کرد که معترضان به انتخابات صلاحیت حضور در نظام را از دست دادند. در آغاز این نشست، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان بار دیگر از لزوم دلجویی از آسیب دیدگان رویدادهای پس از انتخابات گفته بود و در پایان آن از اینکه به گفته او عده‌ای کارهای خود را به رهبر نسبت می‌دهند. پیش از اینها بخشی از یک طرح مربوط به نهاد دیگر متنفذ جمهوری اسلامی ایران خبرساز شد. طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام که در بخشی از آن بر لزوم تشکیل کمیسیون ملی انتخابات تاکید شده، کمیسیونی که در صورت تصویب از جمله مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و شیوه برگزاری رأی‌گیری ها خواهد بود. آن هم با تنها یک عضو شورای نگهبان به انتخاب خود این شورا به عنوان ناظر و فاقد حق رأی در این کمیسیون. طرحی که اولین بار روزنامه کیهان بخشی از آن را علنی و به آن انتقاد کرد. در کنار اینها و در ادامه بررسی‌های نتایج تظاهرات در روزهای عاشورا و 22 بهمن، این پرسش هنوز در محافل سیاسی ایران مطرح است که کارکرد تظاهرات خیابانی به عنوان یک شیوه اعتراضی تا چه حد است؟ بررسی نتیجه نشست مجلس خبرگان رهبری، طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و بحث درباره ایجاد توازن میان تظاهرات خیابانی با شیوه های دیگر آشکار کردن اعتراض و پیشبرد توسعه سیاسی در برنامه این هفته دیدگاه ها. با حضور تقی رحمانی نویسنده و تحلیلگر عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، محسن سازگارا فعال و صاحب نظر سیاسی در واشنگتن و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه تورنتو. آقای رحمانی، ارزیابیتون از نتیجه اجلاس خبرگان چیه؟
خبرگان یه ضربگیر بود. یعنی با توجه جفت‌سازی که قبلا علیه جنبش ثبت شده بود، حتی علیه خود هاشمی رفسنجانی شده بود، شرایط اجتماعی طوری بود که خبرگان اون چیز که تندروهای حاکمیت می‌خواستن نشد. اگرچه نتیجه روشنی هم برای جنبش ثبت نداشت، ولی همین که نتوانست موج حمله به آقای هاشمی رو تا آخر جلو ببره، با توجه به زمینه‌سازی‌هایی هم که قبل از خبرگان شده بود، نشان می‌داد که به اون خواستی که تندروها می‌خواستن نرسیدن و بازم اون حالت تردید در تصمیم‌گیری در جناح تند حاکمیت اون پیدا کرد و جناتون نتوانست و خطی که میخواست پیش ببره. ضمنی که هاشمی هم کسی نیستش که بخواهد خط خودش رو به شکل علنی پیش ببره، چون میدونست حساسیت های زیادی روی موضوعگیری های علنی وجود داره. در بیاناتش هم تو خبرگان به این ظرافت توجه کرد. ویژگی آقای هاشمی همون ویژگی گذشتهش بود که اون سعی کرد ادامه بده، منتها با دیدی نسبی به فضای باز در جامعه که حالا یا بهش رسیده یا احساس میکنه که ضرورت داره بهش توجه داشته باشه.
آقای سازگارا، آقای خامنه ای گفت که معترضان به انتخابات صلاحیت حضور در نظام رو ندارن. آیا این گفته علنی رو باید عین سمتگیری رهبر جمهوری اسلامی ایران دونست یا باید اون رو تهدیدی دونست که در میان جمع حامیان اعلام شده برای محاسبات سیاسی دیگه؟
بالا آقای خامنه‌ای قبلا هم از این حرفا زده، ایشون بار اولش نبود که از این تهدیدا میکرد. در 8 ماه گذشته این دفعه 4م 5م که ایشون از واقعیت بیرونی جامعه که جنبش نیرومند سیاسی اجتماعی حاضر در ایرانه، دلش میخواد که مثل یک کابوسی که تو خواب دیده، دلش میخواد صبح بلند شه و این تموم شده باشه. من فکر می‌کنم مجلس خبرگان، این مجلس یه وظیفه داره، اون وظیفه‌شو انجام نمیده. نظارت رهبری با آقای خامنه‌ای هم شبیه حرفا گذشته‌شو تکرار کرد.
آقای حقیقی، سه تا از گفته‌های آقای رفسنجانی در گیرودار مجلس خبرگان در رسانه‌ها برجسته شد. یکی تکرار لزوم دلجویی از آسیب دیدگان، دومی که در 22 بهمن نشانه‌هایی از همدلی و وفاق دیده شد، و سومی که بعضی کرده های خودشون رو به رهبر نسبت میدن. از این سه تا گفته آقای رفسنجانی چه نتیجه میشه گرفت درباره توازن قوا میان حامیان دولت و منتقدان مخالفانش؟
حرف آقای رفسنجانی اشاره به صحبتی داشت که آقای احمدی نژاد به آقای رسایی گفته بود در دور قبلی انتخابات. گفته بود ما اومدیم توی میدان برای اینکه تیرهایی که در میدان حواله میشوند به رهبری به ما بخوره. ولی در حوادث بعد از انتخابات همه رفتارها و گفتارهای آقای احمدی نژاد نژاد مبتنی بر این است که میخوان جاخالی بدن به تیرایی که در میدان پرتاب میشه، برای اینکه این تیرها به دیگر نهادهای قدرت از جمله نهاد رهبری برخورد بشه، چه برخورد با مخالفین، چه دستگیری افراد و در موضوعات مختلف. آقای مشایی هم اشاره کرد این دعوایی است میان نهادهای قدرت و شخصیت‌های بالای نظام و دولت داره با زیرکی کارشو انجام میده. خودش تأکید کرد که دولت داره جاخالی میده در مقابل این تیرها. اشاره آقای رفسنجانی به این موضوع و کلا آقای رفسنجانی و بخش وسیعی از روحانیت معتقدن که جناح آقای احمدی نژاد به نیرویی که ایشون اون رو نمایندگی میکنه، عملاً برای اینکه قدرت خودشون رو تکمیل کنن، دایه‌های روحانیت رو که ریشه‌های اجتماعی دارن مورد هدف قرار خواهند داد. این تضاد هم عملاً از بین نخواهد رفت. یعنی مصالحه‌ای میان آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی به عنوان جناحایی که در درون قدرت وجود دارن در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد.
بعد از این اجلاس مجلس خبرگان آیا نمودی دیده میشه از اینکه شکاف وجود داره بین اصولگرایان منتقد دولت و حامیان اصولگرای دولت یا نه؟ آقای رحمانی پاسخ شما.
به نظر من شکاف کمتر نمیشه. دولت آقای احمدی نژاد بسیاری مشکل داره رو بودجه و بسیاری از مسائل. منتها باید ببینیم این اصولگرایان منتقد اینقدر جرأت و یا اینقدر جسارت دارن که خیلی سریع وایسن. چون رفتارهایی که کابینه آقای احمدی نژاد انجام میده رفتارهایی نیست که در جهت حتی کم کردن شکاف دادن جناح راست حاکمیت باشه.
خیلی ممنون. بذارید من همین سوالا از آقای سازگاران بپرسم. آقای سازگار جواب شما چیه؟
مطلقاً برای اینکه همونطور که آقای حقیقی هم گفتن شکاف بین این دولت و حکومت نظامی در واقع و روحانیت سنتی چیزی نیست که به این سادگی حل بشه. به خصوص که تو این سبرگان دیدیم که تو مجلس آقای جعفری فرمانده سپاه و این خیلی معنی داره که فرمانده نظامی بیاد و سید پیرمرد پات و پورت هم بکنه. برای من منظر من این شکاف به هیچ تأثیری نداشت و روز روزم بین نظامی ها و روحانیت سنتی ما عمیق‌تر هم خواهد شد.
آقای حقیقی نتیجه شما هم همین بود دیگه؟
بله، البته من معتقدم که اصولگرایان عملگرا که بخشی از سپاه هم درشون هست، جنایی که با آقای قالیباف یا آقای لاریجانی نزدیکن، بسیاری از فرماندهان سپاه و بخشای وزارت اطلاعات، اینا همشون معتقدن که این دولت کارایی نداره، توانمندی نداره و جمهوری اسلامی نبایستی همه تخم مرغاش رو سبد این دولت بذاره. بنابراین با توجه به بحرانایی که در حوزه اقتصاد با حذف یارانه‌ها پیش خواهد اومد و همچنین مسائل بین‌المللی و دعواهایی که روز به روز در درون الیت قدرت افزایش پیدا خواهد کرد، این شکاف بیشتر خواهد شد. دولت هم نمیتونه نیروهایی که قبلا باشون متحد بوده بیاره توی جبهه خودش. آقای خامنه ای هیچ حمایتی از دولت نکرد، از انتخابات حمایت کرد.
یه مطلب دیگه هم که خبرساز بود طرح کمیسیون ملی انتخابات بود. روزنامه کیهان پیش از انتشار اینو علنی کرد و بخشی از متن اونو که دور زدن شورای نگهبان نامید پیش کشید. این چه چیزی رو نشون میده؟ آقای رحمانی،
این کمیسیون ملی انتخابات یه مسئله مهمی نشان داد که حتی آقای مرتضی نوری که معتقد بود باید آقای کروبی و موسوی دستگیر کرد، گفتش این طرح خوبیه. منتها این کمیسیون ملی انتخابات با مشکلات جدی مواجهه، هم بحث قانون اساسی مطرحه و همسال اون. ولی طرح این و تصویب این نشان داد سیستم انتخاباتی در ایران و سیستم اجرای انتخابات بحران داره و این حتی محافظه‌کارهای راست هم که سعی می‌کردن همواره جنبش سبز ایران متهم کنن به هر علتی پذیرفتن. یکی علت می‌آوردن کمی نظارت کشوری که خودش نماینده یه دولت چگونه میخواد انتخابات برگزار کنه. تصمیم این در تشخیص مصدر در اگر که شأن اجرایی نداره، ولی بخشی از راست هم توش حضور داره، اون راست به صورت سنتی و روش صحه گذاشت. اما موفقیتش به نظر من بستگی به حضور جنبش سبز در جامعه داره. یعنی برای اجرایی کردن اون طرح خیلی موانع وجود داره، ولی همین که صحه گذاشته شد باعث به توجه شد، به نوعی نظارت استثنایی شورای نگهبان زیر سوال برده. در قدیم حتی هم مثل آقای مرتضی نوری معتقد بود این نظارت استثنایی که نظام ما حفظ میکنه، الان با این طرح کمیسیون مستقل انتخابات که دادن، این میخواهد بگوید نه، اون روش‌های گذشته بحران ایجاد کرده. حتی گرایش‌های افراطی راست اعلام میکنن که شورای تشخیص مصلحت نباید وارد همچین بحثایی بشه. این در چارچوب سیاست کلی نظام نیست و این صحه گذاشتن بازیون بحران سیستم انتخاباتی که آقایان میگوین که نظام حفظ میکنه، خودشان قبول کردن بخشش ایجاد بحران میکنه که این طرحو آوردن. بعد مورد موشکافی قرار بگیره که متاسفانه این که مشکلات برخی از چپ جنبش سبز اینه که این مسائل خیلی سریع میگذرن، یعنی انفعالاتی که صورت میگیرد طوری حلاجی نمیخورن که به عنوان بخشی از دستاورد جنبش سبز در جامعه شناخته بشه.
آقای سازگارا، طرح کمیسیون ملی انتخابات نظر شما رو جلب کرد، تحلیلتون چیه؟
بله، به نظر من خواست انتخابات آزاد که بارها از سوی رهبران جنبش سبز ایران مثل آقای موسوی و کروبی هم مطرح شده، خواست بسیار عقلایی و بسیار درستی است که یک انتخابات آزاد در کشور بدون نظارت استصوابی و با نظارت سازمان‌های مستقل و بی‌طرف برگزار بشه. آقای کروبی که در واقع در این زمینه دعوت به رفراندوم هم کرده. بنابراین موضوع بسیار خوبی است و هر چقدر هم که جنبش مردم نیرومندتر و قویتر در صحنه باشه، امکان این که انتخابات آزاد که در واقع ترجمان درستی از حاکمیت مردم، اعمال خواست مردم در اداره کشوره، میتونه پررنگتر بشه. ولی در شرایط فعلی من به دلیل ناتوانی شخص آقای خامنه‌ای در جمع کردن جبهه پشت سرش و آشفته بازاری که در طیف‌های مختلف حامی ایشون هست، کشمکش‌هایی که بینشون هست، خیلی بعید میدونم که یک همچین طرحی بتونه به اجرا در بیاد. برای اینکه 2000 تا مدعی اونجا نشستن و هر کدوم میشونم یک طرف دارن میکشن این عروس قدرت.
آقای حقیقی، این مسائلی رو که آقای سازگارا گفتن احتمالاً آقایان محسن رضایی و حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی که توی مجمع تشخیص مصلحت نظام نفوذ دارن و افراد موثری هستن هم میدونن. علت طرحش چی بوده؟ یعنی آیا امید بستن که خود همین طرح عملی بشه یا اینکه به عنوان یک وزنه‌ای در مذاکره با حامیان دولت، با حامیان رهبر این رو ارائه دادن؟
مسئله انتخابات با تغییراتی که در تعادل قوا در سیستم ایجاد شد و مسائلی که بعد از انتخابات به وجود اومد، یک چرخش جدی ایجاد کرد. قبل از اون عده‌ای معتقد بودند که دولت امام زمانه، به امام زمان پاسخگوئه، و در این حال متفکران مذهبی اینها هم معتقد بودند که انتخابات برای ساکت کردن مثلا جامعه آروم بشه، ولی در حقیقت نیت واقعی نیست. خب بعد از انتخابات با توجه به مسائلی که پیش اومده و ابعادش به هر حال خیلی در حوزه‌های مختلف تاثیرات استراتژیک گذاشته در مسائل ایران، سیستم چاره‌ای نداره که اون دیدگاه سنتیش رو در مورد انتخابات رها کنه و چاره جدید بیندیشه. یعنی طبیعتاً با وضعیتی که الان هست، نحوه اجرای انتخابات، این قطعاً نمیتونه منافع استراتژیک نظام رو، امنیتش رو و موقعیتش رو در سطح بین‌المللی ارتقا بده. تر مجمع تشخیص هم با همین مبنا ارائه شده و اگر از لحاظ تعادل قوا در بیرون حرکت‌های بعد از انتخاباتی تداوم داشته باشه و همچنین توی الیت قدرت این نگاه انتقادی به دولت تداوم پیدا کنه، وزنه افکار عمومی در درون ساختار قدرت میره به سمت اینکه تغییراتی در اجرای انتخابات ایجاد بشه. مضافاً بر اینکه بخشی از دولت دنبال این هستن که بتونن به گونه‌ای سازمان انتخابات رو شکل بدن که از ناامیدی مردم و احساس پوچی استفاده کنن و افراد خودشون رو در مجلس و ریاست جمهوری دور آینده انتخاب کنن. این چالشی است که به هر حال وجود داره و تا موقعی که جامعه حساس نسبت به سرنوشتش، وزنه به سود محافظه‌کاران نخواهد چرخید. جز اینکه جامعه مایوس بشه و بره به سمت یک نوع غیر سیاسی شدن، خب اون امکان این که این طرح موفق بشه خیلی کاهش پیدا خواهد کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
مسئله دیگه‌ای که هنوز داره بحث میشه اینه که بعد از عاشورا، به خصوص بعد از 22 بهمن، این پرسش مطرح شد که وزن تظاهرات خیابانی در پیشبرد جنبش سبز چقدر باید باشه. در نتیجه نگاه به نتایج هم تظاهرات عاشورا و هم 22 بهمن، آقای رحمانی، نظر شما درباره این پرسش چیه؟
حضور خیابانی یه حضوری است که لازمه، مطابق با اون متانت و اون قانونمندی خاص خودش. ولی من یه جمله معترضی می‌خواستم باز کنم. مشکل حضور خیابانی نیست، بلکه یه متانت و یه درایتی می‌خواد. چون نظر من استراتژیست ها و مدیران جنبش سبز بخشیش از این غافل موندن، گاهی حتی رهبری هم غافل موند. این نباید و بایدها نه به عنوان دستور باشه، باید گفته بشه. اونایی که صدای بلندتری دارن به هر دلیلی، باید نسبتی بین خواسته مدنی سیاسی با خواسته انقلابی داشته باشن. به نظر من بسیاری از نیروهای داخل و خارج ما هنوز ادبیاتشون ادبیات حزب، ایدئولوژیشون مسالمت آمیزه ولی راهبردشون گنگه. این یک مشکلی بود که این مشکل خودش نشان داد و گاهی هم رو درواسی با مردم داشتن هم گاهی مشکل ایجاد میکنه. کسایی که ما تجربه مهندس بازرگان و همسان هم دیدیم، کسایی که رو درواسی با مردم نداشتن مشیشون جلوتر بود. این یک مسئله است. این که جنبش صف متعلق به همه از این کاملا درسته و اتفاقا خیلی خوبه، همه احساس مسئولیت میکنه، ولی احساس حق داشتن با همراه با احساس مسئولیت یه چیزی میاره. کف مطالبات با زبانی که همین کف مطالبات مطرح کنه و با شیوهی که همین کف مطالبات مطرح کنه، اینو در نظر بگیرید. راست افراطی استراتژیش بعد از روز قدس این بود: دستگیری، ضربه زدن، تحت فشار گرفتن مدیران و استراتژیست‌های جنبش، تنهایی رهبران جنبش و فرسایش بدنی جنبش. همین خط هم داره پیش میبره. روز قدس برای اینا روز بسیار غافلگیر کننده ای بود. ضمن اینکه واقعیت اینه که 20 میلیون نفری که 25 خرداد اومدن الان بیشتر هم شدن تو تهران. اما در عین حال باید دقت داشته باشیم که این جنبش در شهرهای بزرگ قدرت داره و در مرکز استانها گستردگی داره ولی امکان بروز نداره و در شهرهای کوچک تقریبا هنوز شناخته شده نیست. این ولی منی که قزوین میرم، تاکستان میرم، زنجان میرم، روستاهای ایران میرم، خیلی ملموس‌تره. اینم به نظر من اون جناح با کنترل دستگیری و فشاری که آورده تو جوان بعد از عاشورا تا به امروز، میزان دستگیری ها و میزان فشار ها برای کسی که داخل ایران است خیلی قابل لمسه که چقدر وسیع و شدید شده. ولی بازم دیدیم روز 20 بهمن سبزها زیاد بودن، مطلق اون امکان بروز ظهور به شک نبود. جریان سبز حزم نمیخواد بکنه، جریان سبز میخواد یاد بده آقا جان منم هستم، تو هم هستی، اون تو ملاک ملاک قانونی است. ما این ادبیات ها رو باید تشویق کنیم. ضمن اینکه باید با یک گفتگوی به نظر من راههای دیگه بروز هم در کنارش اندیشه شود که کمتر هزینه ببرد. ما باید به مردم بگوییم که جنبش سبز یک بازی لیگی داره، امکان داره یه روز تو مسابقه اول یه روز دوم بشه. جنبش سبز حزم نمیخواد بکنه، اون جناح مقابلت که میخواد حذف بکنه. پس بس حوصله داشته باشه. روزهای گوناگون در جمع بندی معلوم میشود که پیروز میشود. در 20 تا 30 تا 40 تا مسابقه گاهی آدم یکی دو تا مسابقه را امکان داره واگذار کنه. بعدم روش های پیشبرد هدف و پیروزی یکسان نیست، شیوه های دیگه ای وجود داره. روز قدس واقعا جناح مقابل غافلگیر شد. میشود با متانت و جوانمردی و درایت و با گفتگو دوباره راه های جدیدی خلق کرد که هزینه اش هم کمتر باشه، در این حال زمان هم بشه به دست آورد. ولی یک مسئله باید مدام با جنبش سبز، این طبقه متوسطی که داره متولد میشه و این بار انتخابش هم درسته که همون آزادیه، طوری باید گفت که باید حوصله و مداومت داشته باشه. خیابان اگرم میاد برای مذاکره، تعامل و حتی در نهایت صندوق رأی. این یک ویژگی است که باید کسایی که صداشون بلندتره و امکان دارن مدام گفتگو کنن. ضمن اینکه هر کس آزاد نظر و عقیده‌شو بگه. شکست پیروزی هدف ما نیست، کامیابی برای رسیدن به دموکراسی، اونم به شکل آزادی‌های اساسی و اجتماع روی حداقل‌ها. یعنی ما می‌تونیم شعاری بدیم حتی اکثر مردم رو جناح رو جذب کنیم و به عبارتی میخ اساس آزادی‌های اساسی تو جامعه بکوبیم، کاری که نکرد در تاریخ 100 ساله بهش نرسیدیم. راهی که همه برنده باشن، در نهایت دموکراسی و جنبش سبز برنده باشد.
آقای سازگارا، با توجه به این حرفایی که آقای رحمانی زدن، وزن تظاهرات خیابانی آیا تا چه حد باید درش تجدید نظر بشه؟
ببین، من دو نکته رو سریع عرض بکنم. نکته اول این که جنبش سبز نوع خاصی از رهبری و هدایت و سازماندهی رو پیش برده تا الان، که اتفاقا برای جنبش بسیار کارآمد بوده و اون شعار هر سرباز یک رهبر، هر رهبر یک سرباز، و حتی بزرگانی مثل آقای موسوی و دیگران هم با اصرار میگن که ما دنبال مردم میریم، عملا مدلی رو شکل داده که شاید خیلی ها در دنیا و حتی من دیدم بعضی نویسنده ها در ایران هم از درکش عاجزند و دنبال یک رهبر خاص میگردن که اون بگه همه گوش کنن، در حالی که این مدل حرکت جنبش یک نوع وفاق جمعی، خرد جمعی، تعامل بین نیروها رو شکل داده و مثل برنامه‌نویسی کامپیوتری هر کسی داده خودش رو، فعالیت خودش رو اضافه میکنه به مجموعه شرکت میکنه. این مدل به ما تحمیل میکنه که تصمیم گیری راجع به اینکه حالا چقدر تو خیابون باشیم یا نباشیم، این اکسیون چقدر درسته چقدر غلطه، تصمیمش برمیگرده به مدل جمعی رهبری و حرکت عمومی که جنبش داره میکنه. لذا مثل منی که اینجا خدمتتون هستم فقط میتونم نظرمو بگم و تعیین تکلیفی برای جنبش کسی نمیتونه بکنه. اما نکته دوم این است که جنبش در مجموع حرکتی که کرده، تمام اکسیون هایی که پاره‌ایش بسیار نو و ابتکاری بوده، 4 تا زیر هدف رو دنبال کرده، یا حکومت رو مشروعیت زدایی کرده، یا شکاف توش ایجاد کرده فرسایشش داده، یا تقویت همبستگی و یکپارچگی ملی کرده، و یا اینکه فلج سازی کرده. هر اکسیونی کرده در خدمت یکی دوتا یا 4 تا این زیر هدف ها بوده و به سوی جلو حرکت کرده. حرکت در خیابان البته در تاریخ مبارزات کشورهای دیگه هم دیده میشه، اکسیون بی‌نظیری است که به خصوص برای فرسایش کودتاچی ها حکومت و فلج کردنش بی‌بدیله، یعنی چیزی باهاش نمیتونه عوض شه. اما خشونت حکومت، این که حتی روزای خودش هم امن نیست، نکاتی رو به جنبش تحمیل میکنه که مثلا دیگه نمیتونه بیاد تو روز حکومت مثل روز قدس حاضر باشه، برای اینکه در روز عاشورا یا 22 بهمن روز مردم کتک میزنه، امن نیست. بنابراین خیلی ساده حضور خیابانی جنبش به شکل پراکنده انجام میشه، به شکل برق‌آسا انجام میشه، از مناسبت‌های ملی مثل چهارشنبه سوری 13 به در غیر رو استفاده میکنه، دیگه لزومی نداره حتما دنبال مناسبت حکومت بگرده. بنابراین شما مطمئن باشید که خرد جمعی جنبش تاکتیک رو فقط شکلش رو عوض میکنه، ولی حضور قدرتمنده در خیابون باقی میمونه برای اینکه تأثیر خودش ده. اما حتما تاکتیک های دیگه مقاومت مدنی و صلح‌آمیز، جنبش بی خشونت، به شکل پررنگتری در دستور جنبش مطمئنن قرار خواهد گرفت، به دلیل اینکه حکومت با خشونت ورزی که کرده یه بخشش رو او تحمیل میکنه جنبش چجوری حرکت کنه. آنچه که جنبش سبز ایران تا اینجا از خودش نشون داده یک نوع بلوغ فکری خیلی خوب، انعطاف پذیری فوق العاده خوب در تاکتیکا و عمل کرده شه که راهش رو باز خواهد کرد. این رو هم عرض بکنم، حکومت تا اینجا نشون داده که هر کاری باهاش میکنی یه راه بلده، خشونت، آدم کشی، سرکوب. به همین دلیل خیلی اوقات هم تو دام جنبش سبز میفته، یعنی فکر میکنه یه چیزی رو داره سرکوب میکنه، بعد مثلا سپاه رو میکشونه تو خیابون، آبروش رو تو دنیا میبره، سپاه میبره زیر تیغ فشار بین المللی و تحریم و امثال هم. بنابراین جنبش از این حرکت هاش گاهی بازی های چندگانه ای هم کرده با هوشیاری که خیلی خوب هم حکومت
آقای حقیقی، وزن این تظاهرات خیابانی قابل تجدید نظره یا اینکه نظر شما چیه در این باره؟
در شرایط غیر انقلابی که به نظر من شرایطمون غیر انقلابه، شما نمیتونید افراد رو برای مدت طولانی در خیابون نگه دارید. بعد از انقلاب اولین باره که در یه مدت طولانی افراد به خیابون ها اومدن. موقعی که شرایط انقلابی نیست نمیتونید شما این کارو تداوم بدید. بنابراین بایستی که روش‌های دیگه‌ای اتخاذ کرد که مشخص بشه که جنبش سبز داره چه چیزی رو دنبال میکنه. یک نوع کوتاهی شده در مسئله رهبری جنبش سبز. علتش هم این است که این جنبش سبز با مسئله انتخابات شروع شده و خواستش در مورد مسئله رأی انتخابات ریاست جمهوری بوده. خب نحوه رسیدگی به این مسئله و چگونه این مسئله رو احیا کنن و یک نتیجه روشن و مشخص ازش بگیرن، منجر شد به اعتراضات در سطوح مختلف در حوزه‌های مختلف و مشکلات ایجاد کرد. به این مفهوم که اعتراض به رأی در انتخابات ریاست جمهوری، اعتراض در چارچوب قانون اساسی، عده زیادی طرفدار مخالفت با قانون اساسی و تغییر کلی نهادهای قدرت بودن. خب اون برمیگرده به انقلاب، کودتا یا استقلال و فروپاشی. در اون چهار تا وضعیت است که قانون اساسی عوض میشه. اگر ما در چارچوب قانون اساسی بخواد جمعیت شرکت کنه، بنابراین باید سطح شعاراش رو بیاره پایین و دوم اینکه پایداریش رو افزایش بده. عملا این کار صورت نگرفت. دوم اینکه بخشی از شعارها دارای بار خشونت بود. شعار مرگ دارای خشونته. شما میتونید نه بگید، ولی وقتی خشونت شعار مرگ به کار میبرید، بار خشونت آمیزه بر مبنای نفع طرف مقابله و طرف مقابل رو میذارید در وضعیتی که از تمام توانش برای مقابله با شما استفاده کنه. نکته سوم هم این هست که چون این جریان جریانی بود که پیش بینی نشده بود، هر رهبری جنبش یا توده های مردم، در نتیجه بسیاری مدت های مدیدی به نظر من موضع خاصی نداشتن. باید استفاده بهینه بشه از آقای خاتمی. به نظر من وزن آقای خاتمی به خاطر اعتبار بین المللی که داره باید افزایش بشه در حرکت. یک نوع هارمونی و هماهنگی میان آقای خاتمی، موسوی و
تعرضی افزایش پیدا کنه. در وضعیتی که این حدود و ثغور معلوم نباشه، با توجه به وضعیتی که در جامعه و فرهنگ سیاسی ایران وجود داره که تقریبا هیچ کس رو قبول نداره، به وضعیتی منجر خواهد شد که میتونن جنبش رو محدود کنن. الان باید برن به سمت راه حل دادن به راه حل هایی که دولت میده. فرض کنید در مورد مسئله هسته‌ای باید یه راه حل مشخص جنبش سبز بده در مورد مسئله، نه اینکه فقط نقد کنه. یعنی ما بدون اینکه راه حل بدیم نمیتونیم وضعیت رو خارج کنیم. از این زاویه هم به نظر من جنبش ضعف داره و در این حال باید رسانه ایجاد کنه. بدون رسانه نمیتونه دیدگاه خودش رو منتقل کنه به جامعه. ایجاد رسانه و سازماندهی بیشتر اون رو میتونه نقش مهمتری در آینده سیاسی ایران ایفا کنه. بایستی کمی درازمدت‌تر فکر کنن تا بتونه از اون نیروی اجتماعی که احساس تاریخ‌سازی داره و میخواد جامعه رو تغییر بده، بتونه به طور بهینه برای یک وضعیتی که به اشتباهات سال‌های گذشته دچار نشه، مندر نشه و بتونه راه جدید رو اتخاذ کنه.
فایل بلندتر صوتی این بحث به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا جای خواهد گرفت. با سپاس از آقایان علیرضا حقیقی، محسن سازگارا و تقی رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
با پایان برنامه دیدگاه ها، مجله نیمه شب ما هم به پایان میرسه، اما یک دقیقه وقت داریم در این فرصت برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهاشون رو با ما در میون بگذارن. شماره تلفن تماس رادیو فردا رو و شیوه‌های دیگر رو براتون اعلام میکنم. پیامگیر ما در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. این پیامگیر 24 ساعته صدای شما رو ضبط میکنه و پیامهای شما رو به ما میرسونه. پیامگیر یا اسمسگیر ما هم هست 2042-603-87-41-50. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافیه رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، تماستون با ما برقرار میشه. ساعت 12:59 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم در آستانه بامداد یک شنبه نهم اسفند ماه 1188 خورشیدی. با من مهرداد قاسم‌فر در مجله نیمه شب همراه بودید. تا